میشه و دیگری که زخمیه در حال مبارزه گوشه ای از خاطرات گذشته خودش رو مرور میکنه. نرگس آبیار کتاب کوه روی شانه های درخت رو روایتگر رشادت های دو تن از رزمندگان و شهیدان ارومیه به نام های نادر علیزاده و شخصی به نام بهزاد معرفی و تأکید کرد که کوه روی شانه های درخت یک رمان است، نه زندگی نامه داستانی. بخشی از این رمان رو بشنوید.
نور بعد از ظهر رو به مرگ بود. دختر نگهبان پشت میز نشسته بود، خسته، لاغرتر و تکیده تر از همیشه. صداها به گوش نادر می نشست. صداها، حتی صدای پای نفسها، با تمام سلولهای تنش می شنید. با تمام سلولهای تنش می دید. در ریز ریز حوادث و اتفاقات فضا محو می شد. با تمام جانش لمس می کرد. ساعتش را نگاه کرد، رو به بهزاد. بهزاد همه چشم نگاه نادر را خواند. نباید وقت را تلف کنیم. چرخید سمت دختر محافظ. بی زحمت یه لیوان آب به من بدین. همین الان. دختر بلند شد، رفت به آشپزخانه. قنداق تا شد، خشابها در دستگیره آتش، گلنگدنها به عقب، گودی شست ها به زامن، سبابه ها به ماشه، پشت اتاق، ضربه سر پوتین به قلب در، در دریده شد، سرها به سوی در، نگاه ها یله، چشم ها به در جسته، لب ها دوخته، بود به چهره ها نشسته، حیرت، نهیب کوبنده، الله و اکبر، نفیر گلوله، رگبار، تندری برقاسا، رعدی که خوشکاند. به سوی پنجره دویدند، لطها واکنده شد، تنها به قاب پنجره کشیده شد. دخترک لیوان آب به دست ایستاده بر شکاف در لرزان. از پنجره بیرون پریدن، جیغ، شیون، فریاد. سرگرد عباسی کشته شد.
جنگ حدود 36 سال هست که فکر میکنم به پایان رسیده، اما همچنان بسیاری از قهرمانان روزگار جنگ رو میشناسم که مهجور و محجوب در خانه های خودشون هستند و یک جهانی هستند که نشستند در یک گوشه‌ای و اتفاقا جنگ ماجراهاش، شهادتهاش، فتحها، سقوطها، از دست دادنها و به دست آوردنها هنوز در روان و زبان و فکر و روح و اندیشه اینها جاری است. این دم 115:33 است و شما در حال گوش کردن به یک مجله ادبی شنیداری با نام ققنوس هستید. در برنامه امروز با شما درباره متن کاوی ادبی صحبت کردیم و میهمان ارجمندی هم به جمع ما پیوستند و کامل برامون روشنگری کردند در این حوزه. حالا ما پرسیدیم که به زعم شما متن کاوی ادبی کدام یک از این دو گزینه است. گزینه یک، متن کاوی به استخراج هوشمند اطلاعات از داده‌های غیر ساخت یافته میگن که مبتنی بر زبان هستند. دو، جستجو کردن داده‌ها در حوزه ادبیات رو متن کاوی ادبی میگن. میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن‌های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست.
زبان فارسی بنیان فکر و فرهنگ ما.
از دست داده های خود را دوباره احیا کنید. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی. وطن فارسی.
یکی از مهمترین عوامل حفظ هویت ایرانی در تاریخ، حفظ و پاسداشت زبان پارسی. ایرانیان با ادامه تکلم به زبان پارسی، تألیف و ترجمه به زبان پارسی و در نهایت غنی کردن ادبیات پارسی با آموزه‌های اسلامی این مسیر رو سخت پیمودند. ادبیات پارسی که در عهد طاهریان و صفاریان احیا شده بود، به سرعت طریق کمال گرفت و بنیاد ادب پارسی به نحوی نهاده شد که اسباب استقلال ادبی ایران به بهترین شکل فراهم بشه. سامانیان از نوعی استقلال فرهنگی و اجتماعی برخوردار بودند و همین باعث پیشرفت ادبیات در این دوران شد. شاهان سامانی به زبان پارسی و نظم و نثر اون علاقه بسیار داشتند. در دوران زمامداری اونها، مرو و بخارا به مرکزی برای گسترش زبان پارسی دری تبدیل شد. با تلاش امیران سامانی، شهرها رونق گرفتند، مدارس و مساجد و کتابخانه‌های زیادی تأسیس شدند و علوم عقلی و نقلی، معماری و موسیقی و دیگر هنرها رواج بسیار یافتند. محوریت این تحولات با دو تن از وزرای نامدار این دوره، یعنی ابو عبدالله محمد ابن احمد جیهانی و دیگری ابوالفضل بلعمی بود. در بخش ادبی، در بخش وطن فارسی که یکی از بخش‌های برنامه ادبی ققنوس هست، ما معمولاً با کسانی صحبت می‌کنیم که بخشی از وظیفه‌شون یا وظیفه اصلیشون در حوزه حفظ و پاسداشت زبان پارسی معنا پیدا می‌کنه. چند وقتی است که به خانه همسایه‌های خودمان داریم سر می‌زنیم و با سرپرست‌ها یا معاونت‌های به صدای مراکز استان‌ها گفتگو می‌کنیم تا از سیاست‌گذاری‌هاشون و نوع نگاهشون در حوزه زبان فارسی و آنچه که ابلاغ می‌کنند به مجموعه‌های کاریشون بیشتر بدانیم و بفهمیم. الان میزبان حضور صدای جناب آقای حسین عابدینیان خواهیم بود. ایشان سرپرست صدای مرکز قزوین هستند و میتونیم باشون در این حوزه گفتگو کنیم. درود بر شما آقای عابدینیان، بسیار خوش آمدید.
آقایان، جناب آقای محمدی عزیز، حالتون خوب؟ ان شاء الله در خدمتتون هستم.
من بسیار خوبم، شکر خدا. ممنونم که این گفتگو رو پذیرفتید و الان در برنامه ما حاضر هست صداتون. آقای عابدینیان، من دو حوزه سوال دارم. بخش اول در مورد اون سیاست‌گذاری های شماست، حالا هرچند که ممکنه سند بالادستی وجود داشته باشه که شما باید اون رو ابلاغ کنید، اما در حوزه اون بومزیست قزوین به نظرم میرسه ممکنه که سیاست های مستقلی هم از سمت شما انعکاس داده بشه به مجموعه کاریتون. این یک متن. متن دوم یا پرسش دیگرم معرفی برخی برنامه هاست که حالا توی این سیاست ها قرار هست که جواب بدن و با همون سیاست ها ساخته شدن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدا قوت عرض و خدمت شما بزرگواران و تلاشگران از دل فرهنگ، مخصوصا زبان شیرین فارسی که برجهت در اقصا نقاط دنیا توجه‌هایی که داره بهش میشه یواش یواش، این حلاوت هم برای ما بیشتر میشه. دانشگاه ما در قزوین، دانشگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی رو که داریم، در این دانشگاه دانشجویان خارجی، حالا از کشورهای مختلف که حالا کشورهای خلیج هست، از آسیای میانه، حتی از سمت آسیای دور هم که ما داریم، خب این افرادی که میان در قزوین و زبان فارسی رو یاد میگیرن و میرن کشورهای خودشون، چه بسا در قزوین زبان فارسی رو در دانشگاه حضرت امام که یاد میگیرن، ممکنه برای ادامه تحصیل در به شهرهای دیگر هم برن. این که خب الحمدلله یه ظرفیتیه که شهر قزوین از باب آموزش زبان فارسی برای کسانی که اصلا زبان فارسی رو نمیدانن، یه جایگاهی داره. ما در کراسیمای مرکز قزوین حالا ابلاغی هایی که حضرت عالی فرموده، ما بالاخره بحث پاس داشته، زبان فارسی الحمدلله یه تمرکز بیشتری نسبت به سالهای قبل تر شده. از این باب که مرحال این رو به عنوان یک بحث جریان ساز، این که مثلا ممکنه حالا سالهای قبل هم شاید این اتفاق می افتد، ولی الان به عنوان یک جریانی که داره پیگیری میشه و رصد میشه، برای اینکه خب شما مثلا در تابستان برای این هدف چه کار کردید؟ حالا مثلا این محورهایی که بخوام خدمت شما عرض کنم، ما در خصوص مطالبه گری از نهادهای متولی پاسداشت زبان فارسی، خب این نهادها کجا هستن؟ وزارت فرهنگ و ارشاد، حالا اداره کل ارشاد بخواید دقیق تر بگید در استانها، آموزش پرورش، خب تعاملاتی داریم، اساتیدی که میان، کارشناسایی که به هر حال دارن میان توی برنامه‌های ما، عملا اتفاقاتی که در دستگاه خودشون دارن رقم میزنن. حالا قزوین چون به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران هم نامگذاری شده،
بله.
یکی از چیزایی که ما داریم مشخصا بخوام مصداقی هم، حالا من دو تا سوال رو بتونم در لابلای کلامم پاسخ داده باشم، یکی از اتفاقاتی که ما رقم زدیم در بحث برنامه سازی، برنامه هست به اسم خط و قلم، که هم راجع به خوشنویسی و همین که در شهری مثل قزوین که پایتخت خوشنویسی است، مثلا تابلوهایی که به سردر مغازه هست اینا چقدر رعایت میکنن از واژه هایی که باید صحیح به کار برده بشه، حتی خطوطی که از چقدر اینا تابلوهاشون از قنارف لاتین دارن استفاده کنن، چون الان احساس میکنن که مثلا اگه واژه لاتین بنویسن خیلی شیکتر و بروزتر و مشتری پسندتر است. بنویسن حتی روی این روی این جور مطالب هم باید ورود میکنی، با تعاملی که مثلا با این دستگاه متولی داریم، اصناف هستن حتی جالبه، برای این که اینا تشویق بشن که تابلوها رو و سردر مغازه هاشون رو مزین بکنن به خط زیبای نزد تعلیق، و حالا این نام هایی هم که هست حتی مشوق هایی رو هم گذاشتن که مثلا شما اگر سردر مغازه تون مثلا با این معلف هایی که اشاره شد باشه، فلان میزان مثلا مالیات کمتری از شما گرفته میشه، یا فلان جا برای شما تفصیلات بیشتری قائل میشه، یا در خصوص ایجاد افزایش احساس مسئولیت مردم نسبت به حفظ زبان فارسی هم عرض کردم که حالا مثلا ما تو گزارش های خود و مثلا ممکنه گفتاری اگر صورت بگیره، ما گزارشگران ما خب این عزیزان در بدنه جامعه وارد میشن، گفتگو میکنن، و اونها هم تأکید شده که شما حداقل واژه‌هایی که استفاده میکنید در کلامتون از واژه‌ای نباشه که فرد مقابل رو هم تحریک بکنه، که مثلا اونم تو چهار تا کلام غیر فارسی بگه، به تعبیری زبان بیگانه رو بگه. یعنی افرادی هم که مرتبط هستن با مردم، که حالا گزارشگران بخوایم بگیم، گویندگان رو هم بگیم، ما داشتیم دیگه، حالا مثلا توی برنامه‌ای که مثلا شبانگاهی داریم به اسم شب نشینی، ممکنه در همون برنامه یک ساعته به چهار تا واژه غیر فارسی استفاده شده باشه. سریعا واحد نظارت ما به صورت مکتوب گزارش و اخطار به ما میگن که مثلا فلان برنامه گوینده شما و حتی مهمان شما، در حال دارید ما رو گوینده ما میتونیم بگیم که شما اینها رو مراقبت بکنید، ولی مهمان ممکنه بیاد استفاده بکنه، باز اونجا هم یه نوع سعی کردیم مدیریت بشه که اگر احیانا مهمان برنامه ما، چه بسا کارشناس برنامه ما، این رو عنوان کرد، معادل فارسیش رو گوینده ما متذکر بشه که مثلا فلان کلمه که شما فرمودید، مثلا حالا نه که حالا بخواد آموزش حین برنامه بده، ولی همون کلمه صحیحش رو اشاره میکنه، عبور میکنه.
بسیار خوب آقا، اینها رو خب در همه استانها ما به عنوان سیاست‌های کلی نظام رادیو داریم دیگه، که گوینده موظفه به پارسی سخن بگه، بله اینا دیگه شرط لازم و کافی هستن. اصلا حالا یه موقعی هستش شما دوچار یه چالش هایی هستین، مثلا ما در صدای شبکه های تهران یه مشکلی که داریم اینه که یه طیف فکری گمان میکنن که مثلا اگر به زبان مردم و کوچه و بازار نزدیک بشن، خیلی وقتا به اون زبان مخفی که مخصوص نوجوان هاست نزدیک بشن، برنامه‌شون مخاطب بیشتری پیدا میکنه. از سوی دیگر یه جریان فکری میگه که نه، اتفاقا رسانه باید یک قدم فراتر بایسته و دست مخاطبش رو در حوزه زبان بگیره و به سمت خودش بکشونه و او رو ارتقا بده از منظر زبانی، میدونین. و خب منتقدین این گروه دومم فکر میکنن که نه، این باعث کم شدن یا ریزش مخاطب میشه. شما اونجا چالش های از این دست دارید که موضوع زبان تبدیل به یک مسئله بشه تو سیاست هاتون؟
ببینید همین هست، یه چه ببینید زبان گفتار یک طیفی، مثلا نوجوانان، اتفاقا من مطالعه که میکردم شاید در نگاه اول سخیف‌گویی باشه، مثلا چه واژه به کار میبره شما، در صورتی که مثلا نهادینه شده. حالا اینم حالا ریشهش رو چطور میشه حالا عنوان کرد که ریشه اینجور مطلب کجا هست؟ یعنی فضای مجازی ما، چون به هر جهت هزینه ها در فضای مجازی، یعنی مصداقی بخوام دقیقا عرض بکنم، مثلا بخواد از زمان خودش خوب استفاده کنه، چه بسا در همین حالا واژه لاتینش که چت میشه ولی حالا اون گفتگوی دو طرفی هست، بخواد کامل با رعایت نمیدونم جمله بندی اینها بخواد عنوان بکنه، اول سرعت مکالمه میاد پایین، چه بسا هزینه مکالمه میره یعنی در فضای مجازی بودن به مجبور میشن یه سری واژه های خلاصه تر، مثلا چی میگن خورده شدن بعضی از حروف در یک کلمه که سرش یه مناسبی داره بله. حتی ممکنه فارسی باشه ها، بعد یواش یواش اینو نهادینه شده. حالا چه اتفاقی باید بیفته؟ حالا من از قبل رسانه که عرض کردم، این که رسانه بخواد با زبان گفتاری اونا همراه بشه بر این که مثلا جذب مخاطب بکنه، خب که اشتباه فاحشه. ببینید مثلا حالا من یه دوستی عنوان میکرد که شما اگر ببینید یک فردی مثلا مسیر رو آدرس دادید به فرد بهشون، حالا مثلا من از آدرس تهران استفاده کنم، فردی
از مثلا
میدان انقلاب نشانی ها و به تعبیر دقیقش نشانی های تهران بخوام استفاده بکنم، قراره مثلا بره طرف میدان انقلاب، بهش میگی که فلان میدان انقلاب مثلا این مسیر از این مسیر مستقیم برید مثلا میشه میدان انقلاب، بعد دقیقاً برعکس جهتی رو انتخاب میکنه که به طرف میدان آزادی میاد. خب این یه اشتباهی که طرف در مسیر حرکتش اتفاق افتاده، برای اینکه فرد رو برگردونی گاهی میگن افرادی که به اشتباه جایی میرن گاهی لازم هست شما کوتاه باشون همراه بشید، یواش یواش مسیرش رو برگردونید به طرف مسیری که درسته. یعنی این که تا یک جایی همراهیه، شاید برای همراه کردن و برگرداندن این افراد به مسیر اصلی درسته، ولی نه همراهی کامل شدن مسلما ترتیباتی میخواد که باید این رو
بسیار
به اشتباهشون پی ببرن، نه که اشتباه میخوام بگیم که مثلا گفتار صحیح این از حالا چون بس مفصل هم هست.
خیلی متشکرم از شما.
ما این ظرفیتی که وجود داره، ما واقعاش از حالا من اینو کوتاه عرض بکنم کلامم طولانی نشه، خود شبکه قزوین برای اینکه بتونه برنامه‌های خوبی رو هم به سایر مخاطبانم اعلام در حال اعلام بکنه و معرفی بکنه، از شن شبکه فاخر فرهنگ استفاده با ما برنامه فرهنگستان شما بله. رو تو شبکه خودمون به عنوان یک برنامه تأمینی استفاده بکنه.
درود بر شما.
برنامه کوتاهی داریم به اسم پاورقی، نمیتونم پی اس ای ها یا آگهی های خدمات عمومی که الان خلاصه پی اس ای انگلیسیش هست، ولی آگهی خدمات عمومی که خب خیلی کوتاه هست بله. ولی فرمن.
خیلی متشکرم از شما، متشکرم، سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودید. برخون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگه دارید.
سلامتی برای شما و عزیزان دارید.
بدرود.
یا
بقنوز، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای آفتاب، حاله ای از روی ماه تو مه بر لب
ارغوان، شاخی هم خون جدا منده من، آسمان
چون تو در این چه رو به روی هم، آگاه زهب بگو مگوی هم، هر روز سلام پرسش خنده،
به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسی، دل من گرفته از اینجا هوس سفر ندارد.
بله، برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنیم. فکر کنم بار نهایی است که میتونیم پرسش رو هم بار دیگر با هم مرور کنیم با این مضمون که به نظرتون متن کاوی ادبی کدام یکی از این دو گزینه هستند؟ متن کاوی به استخراج هوشمند اطلاعات از داده‌های غیر ساخت یافته میگن که مبتنی بر زبان هستند، و دو، جستجو کردن داده‌ها در حوزه ادبیات رو متن کاوی ادبی میگن. تا یه فکر کنم 3-4 دقیقه دیگه میتونیم با ما همراه باشیم تا برسیم به پاسخش. ۲۲۰-485-۲۲۰-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. آیین رونمایی از یک قطعه ارکسترال به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن کوثر سازمان صدا و سیما برگزار میشه. در مورد این آیین رونمایی قرار هست با آقای مهیار مهرآذر دبیر این آیین گفتگو کنیم که الان مهمان ما هستند و از طریق تلفن میزبان حضور صداشون. درود بر شما آقای مهرآذر، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام، زنده باشین به شما و همه همکاران. چه خدا قوت شگم در خدمت.
متشکرم. این قطعه ارکسترال رو برام معرفی کنید، چه اتفاقی افتاده، گروه چند نفر هستن، چه قطعاتی رو مینوازن؟
ببینید، ما در واقع مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما تصمیم گرفتیم چندی قبل از در واقع فرا رسیدن هفته دفاع مقدس که یک قطعه خاطر انگیز رو آماده بکنیم برای رونمایی در این ایام. البته چون در واقع تقارن پیدا کرد به نوعی با هفته وحدت و میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، به این نتیجه رسیدیم که حتما در رونمایی قطعاتی رو هم به اون مناسبت شریف اجرا کنیم به همراه ارکستر سمفونیک و گروه کر. البته عرض کنم به حضورتون که ما 4 قطعه امروز نواختیم، یعنی ارکستر ما امروز برنامه اجرا کردن. در واقع ارکستر 80 نفره ما به رهبری آقای حسین شریفی.
چند نفر کور بودن؟
ببینید، ما مجموع کور و ارکسترمون در حال حاضر 80 نفر.
خب
به حضور شریفتون که رهبر ارکستر ما آقای شریفی بودن، رهبر کور ما جناب آقای سرژیک میرزاییان هستن و کنسرت مایستر ارکستر ما آقای حسن اکبریان. الان میتونم بگم که ارکستر ما واقعا در هر گروه در واقع سازی یک شف ویژه در کنار خودش داره، یک هنرمند. حالا من هم میخوام از واژگان فارسی هم استفاده کنم، دنبال معادل‌های موسیقایی فارسیش میگردم که از اسامی در واقع فرنگی زیاد استفاده نکنم.
خب، یه پیشرو
در اول اقتضای این اوضاع هست که به حضورتون عرض بکنم ما قطعه اولی که نواختیم قطعه زیبای فتح مکه است که در فیلم محمد رسول الله حتما شنیدن مخاطبین عزیزتون بارها، که قطعه بسیار حماسی و زیبایی هم از زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شهر مکه میشن اون قطعه نواخته میشه و خیلی قطعه خاطر انگیزیه. بعد از اون قطعه میلاد رو اجرا کردیم که از ساخته های قدیم جناب آقای دکتر ریاحی است و که اون زمانهای دور با صدای مرحوم سرشار خوانده شده، و امروز این قطعه رو ما اجرا کردیم با صدای آقای جاوید عسکری. قطعه بعدی که نواخته شد قطعه کجایده شهیدان خدایی است، ساخته جناب کامکار، با صدای آقای سید محسن حسینی ما این قطعه رو تقدیم کردیم به دوستان. و همینطور قطعه‌ای که امروز رونمایی شد تحت عنوان خمسه شهادت، به این دلیل این اسم روش در واقع گذاشته شده یا نهاده شده به این خاطر که ما در واقع تلاش کردیم 5 قطعه خاطر انگیز که مربوط است به ایام هفته دفاع مقدس رو به صورت کلاژ با یه تنظیم مشخصی که جناب آرمان مهربان انجام دادن، با یه تنظیم زیبایی، اینها در قالب یک اثر ارائه شد.
یعنی بسیار خوب، یعنی پیوست کرده بودین اینها رو به هم دیگه.
یک قطعه 9 دقیقه‌ای که 5 قطعه در اون بوده. اگر بخوای قطعاتش رو هم میتونم عرض بکنم که چه قطعاتی بوده.
بسیار خوب، بفرمایید بهمون.
بله، قطعه دایا دایا وقت جنگه، کربلا منتظر ماست یا تا برویم، سوی دیار عاشقان، ای لشکر صاحب زمان و پیروزی که از ساخته‌های جناب همایون رحیمیانه و اون موقع با صدای آقای اسفندیار قره‌باغی مردم خیلی یادشون خواهد بود اگر بشنون. کار بسیار زیبایی هم است.
تقریبا همه قطعه گوش آشنا بود دیگه.
همه، بله، همه خاطر انگیز برای مخاطبینی که به خصوص اون سالها رو به یاد میارن.
درود بر شما.
و امروز برای اولین بار در سالن کوثر رو نمایش.
خیلی هم عالی. فقط اینکه حال کلی ارکستر صدا و سیما حال مساعدی است؟
خیلی عالی، خدا رو شکر.
این نوازنده ثابت هستن، حقوق دریافت میکنن، احیانا بیمه هم دارند.
ببینید، ما اساسا به شما بگم، حالا اونهایی که مخاطب موسیقی هستن مطمئنا اینو میدونن که ارکستر سمفونیک صدا و سیما تا به حال از زمانی که راه اندازی شده هیچ وقت تعطیل نشده.
بله بله.
و شاید اون سالهایی که در واقع چند سال گذشته که من در حوزه دیگری از موسیقی مسئول بودم شاید یه کمی تعویق و تأخیر در مورد پرداخت داشتم، ولی الان ما مشکل پرداخت نداریم خدا رو شکر با یاری مدیرانمون در سازمان.
خیلی ممنون از شما.
منظم همه برنامه ها اجرا میشه، در آینده هم برنامه های جذابتر ان شاء الله.
امید خدا. گاهی این جوان ها رو میبینم که در سازمان ساز به دست حرکت میکنن، میدونم که از ارکستر صدا و سیما خیلی دلگرم میشم، اینکه این نبض همچنان در سازمان داره میزنه، خیلی موزون و دقیق. آقا سپاسگزارم، با شما بدرود میگم، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
زنده باشین، خدایا نگهدار شما، خدا خوب باشه.
سپاس که با ما همراه بودی. در مورد پرسش که چون که در پیامک هاتون دارم میبینم، پاسخمون گزینه B1 هست که در گفتگو با کارشناس برنامه‌مون هم به اشاره کردیم. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. فردا هم در پایان هفته کنار شما خواهیم بود با پرواز در آسمان ادبیات کنار بال سیمرغ. خداحافظ.
با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
حلوا عربی سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ
به سلامتی. خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
از ستون بخیر همراهان، از علاقمندان به برنامه هفت